بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، شنونده های بسیار بسیار نازنین و دوست داشتنیمون از تهران بارانی به شما سلام میکنیم. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، دلتون گرم باشه و بهاری انشاءالله. حاجی آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت عزالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بنده هم از همه بینندگان و شنوندگان انتظار داریم و توقع داریم و درخواست میکنیم که انشالله زیر این باران رحمت که محل اجابت دعوات هست، حاجتهای خودشون و دیگران رو انشالله از دست ندن. در این وقت اجابت انشالله از خدای سبحان بهترین ها رو برای همه بندگان خدا انشالله آرزو بکنیم.
انشالله چی از این بهتر، یک دعای لطیف و یک دعای خوب انشالله برای هم بکنیم که انشالله دعاهامون مستجاب بشه و انشالله باران رحمت الهی همچنان بر کویر خشکیده دل هممون بباره انشالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. ما جای آبدینی، ما بحثمون با حاجی آبدینی در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم رسید به قصه حضرت یوسف علی نبی جناب آلهی و علیه السلام و نکات بسیار خوبی که شنیدیم. امروز هم ادامه بحث رو انشاءالله خواهیم شنید و خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان به همه ما توفیق بدهد که در کنار ولی عصر امام زمان بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف از یارانش، سربازانش و بلکه سردارانش انشالله باشه.
انشالله.
خب در محضر حضرت یوسف و یعقوب سلام الله علیه ما بودیم که باز هم با سلام بر این دو بزرگوار انشالله اذن میگیریم که وارد ادامه سیره تربیتی بشیم. در خدمت آیات سوره یوسف سلام الله علیه بودیم. در این ادامه آیات رسیدیم به این آیه و جاءت بسم الله الرحمن الرحیم و جاءت سیارتون فارسلوا واردهم فادلا دلوه قال یا بشرا هذا غلام و اسروه بضاعه و الله علیم بما يعملون. که در ذیل این آیه شریفه نکات بیشتر نکات گفته شد. نکات کمی مونده، من فقط به عنوان نکته عرض میکنم که زودتر از این جریان به آیات بعدی انشالله به محضر آیات دیگه انشالله برسیم.
انشالله.
در این مورد در اون روایت شریفی که مفصلم هستش که ابو حمزه سومالی از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه، تمام این ماوقعی رو که ما عرض کردیم بسیاری شد در اون روایت شریف حضرت برای ابو حمزه سومالی میفرمایند از اون شبی که جریان اون فقیری که در خانه یعقوب سلام الله علیه آمد و گرسنه برگشت و نشد که اون طعامی به او داده بشود تا اون جریانات مختلف که گذشت، در انتها قصه وقتی به یه قسمتش میرسه که شب میشه و ابو حمزه بر میگرده خانه، فردا دوباره خدمت امام سجاد علیه السلام میرسه، عرض میکنه آقا قصه نیمه کاره موندش، بقیه قصه رو برای من بگید. بقیه قصه رو هم اونجا حضرت میفرماد تا اینجا که ابو حمزه سوال میکند از امام سجاد علیه السلام که سن یوسف در وقتی که به چاه افتاد چند سال بود که اونجا حضرت میفرمایند 9 ساله بود یوسف. خب یک پسر 9 ساله، نوجوان 9 ساله وقتی تو چاه تو اون تنهایی و بعد هم اینجا بعد از اینکه دلو به چاه افتاده و اون با دلو خودشو به بالا رسانده، در نظر بگیریم سن به اصطلاح یوسف سلام الله 9 ساله بود. بعضی از نقل‌ها تا 12 سال رو هم ذکر کردن، اما اینجا امام سجاد میفرماید. یه نکته دیگری اونجا میفرماید که از حضرت سوال میکند ابو حمزه که فاصله بین این مکانی که کنعان محل سکونت یعقوب سلام الله علیه بود با مصری که یوسف رفت چند روز راهه، چون اونجا فاصله رو بر اساس روز راه حساب کردن که هر کاروان یک روز راهش به اصطلاح این مسیری که تو یک روز میرفت و به عنوان روز حساب میکردن، 12 روز حضرت میفرمایند. یعنی هجران بین یوسف و یعقوب سلام الله علیهما 12 روز مسافت راه قافله ها و اون کاروان ها بوده، اما با اینکه 12 روز فاصله زیادی نیست، اما این هجران 18 تا 20 ساله‌ای که بین یعقوب و یوسف با اون همه سوز و گداز پیش آمده بوده، چون امر الهی بر خبردار شدن و رفتن و اطلاع نبود و هم یوسف می‌دانست که باید صبر کند، هم یعقوب می‌دانست
قرار هجران بود،
قرار هجران فراق الا اقلش این است که به طریق عادی یوسف سلام الله علیه می‌دانست کنعان کجاست و پدر و مادر کجا هستن، پدر و خاله کجا هستن و برادران، این که اقلشه دیگه از جهت عادی،
بله
که دیگه می‌دانست چون از اینجا آمده بود، می‌دانست از کنعان آمده، لذا قرار بر این بودش که این هجران طول بکشد و هر دو در این هجران آب دیده شوند و این هجران و سوز و گداز برای یوسف و یعقوب هر دو سازندگی داشته، چون عملی به غیر رضای حق و به غیر اطاعت از حق اینها انجام نمی دادند و این خودش یک بحث بسیار دقیقی در ربط انبیاست که هیچ عمل و هیچ حرکت و سکون اینها بدون اذن خدای سبحان نبودش، لذا کار رو خیلی سخت می کرد و جریان یوسف و یعقوب رو انقدر عاشقانه و سوزناک، اون هم عاشقانه سوزناک کرده همین اطاعت از امر الهی که باید در این فراق صبر میکردن، به طوری که وقتی که حالا یوسف میرسد به اونجا باز میبینیم که دنبال خبرگیری بود اما حق نداشت که خبردهی کند، خبر میگرفت از یعقوب که چه خبره اونجا، اما حق نداشت خبر بدهد تا خبر به یعقوب برسد به طریق عادی که یوسف کجاست و چگونه است، هرچند یعقوب میدانست که یوسف زنده است اما به طریق عادی خبرگیری صورت، خبردهی صورت نمیگیره،
خیلی امتحان سختیه،
امتحان سختیه و اونم اطاعت و هیچ شکوا نکردن از این خیلی سخت است. خب در اینجا دارد که وقتی که مالک ابن زعر این یوسف رو خرید از برادرها که به همون حالا تو آیه بعد میفرماید که چگونه این معامله صورت گرفت، مالک میگه که تو تمام این سفر هر جا که ما اتراق میکردیم، هر جا که منزل میکردیم، برکت وجود این به اصطلاح بنده‌ای که خریده بودن که یوسف بود در اون مکان آشکار میشد، لذا از ابتدا بودن یوسف در این کاروان سبب برکت این کاروان شد تا حدی که در انتها هم که مالک وقتی که فروخت یوسف را، از کراماتی که از یوسف تو مسیر راه دیده بود، مالک بچه دار نمی شد و از یوسف خواست که دعایی بکند براش که خدا به او فرزندان پسری بدهد و به دعای یوسف مالک صاحب چندین فرزند پسر شد پس از او، که این هم باز از برکات یوسف بود. بعدن هم دارد که مالک خودش رو به یوسف رساند و در خدمت یوسف، وقتی که یوسف سلام الله علیه به عزیزی مصر رسید در خدمت یوسف قرار گرفت، یعنی مالک با محبتش غیر از این که نجات پیدا کرد، غیر از این چون مالک ابن زعر نقل شده که از فرزندان اسماعیل نبی محسوب می شد، یعنی با واسطه دیگه، یعنی از اجدادش می شدن اسماعیل نبی و این تو عرب بوده مالک و از قسمت‌های عرب نشین می آمده
و این نسبت اینجوری هم پس داشته
و این نسبت رو برده بعدن این نسبت رو، که اینم از برکات باز یوسف نبی این بود که مالک هم در خدمت یوسف قرار گرفت و به کمالاتی که در خدمت یوسف بودن بود رسید. اینم یه نکته بود. یه نکته دیگر این هستش که گاهی در روایات سوال شده که مشکلات رو برادرها ایجاد کردن اما ابتلاعات رو یوسف دید، با اینکه مشکلات رو برادرها ایجاد کردن چطور شدش که ابتلاعات رو یوسف دید؟ خب یوسف به چاه افتاد، یوسف به زندان افتاد، این نکته رو هم تو روایت یه جوابی دادن که من دلم میخواد که این جواب رو بهار نقل کرده از دعوات راوندی که ان اخوت یوسف علیه السلام القوه فی الجب و با اوه، اونها تو چاه انداختن این رو و او رو فروختن، اینم یه ابتلا بود که بنده شد یوسف و رقیت پیدا کرد، اما لم یوسف هم شیء من البلا، به اونها چیزی از ابتلاات نرسید و اصاب البلا کله یوسف، همه بلا به یوسف رسید، حبس فی السجن و ابتلا بسائر البلا، دوری و فراق، فما الحکمت فی ذلک، این برای بالاخره ماهای درس عبرتی است. فقال لانهم لم يكونوا اهلا له، اینجوری نیستش که هر کسی اهل برای ابتلا باشد، خود ابتلا اهلیت هم میخواد، چون ابتلا یک توجه ویژه الهی است، گاهی برای تطهیر است که انسان رو تطهیر بکند از بدیهایی که داشته، گاهی برای ترفیع است نسبت به مقاماتی که ندارد تا این آماده بشود، مثل ابتلاعات ابراهیم خلیل، مثل ابتلاعات یوسف سلام الله علیه، که اینها رو وقتی میخوان بالاتر ببرن اینها رو مبتلا میکنن. این وجود باید آماده بشه برای این وجود، باید شرح صد پیدا بکند برای لذا افتادن تو چاه، بنده شدن که تو بازار بردگان خرید و فروش بشود، خیلی ابتلاع سنگینیه.
اون هم توسط برادران
دیگه، این وقتی داره خرید و فروش میشه حالا تو بازار مصر بعد از اون که میره اونجا، اینجا ابتداش بود. این یه پیامبری بشود، خلاصه برده پیغمبر صلوات الله و سلام علیه صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون فرمودن که هر موقع من این آیه رو میخونم که پیغمبر خدا رو فروختن، پیغمبر خدا رو فروختن به ثمن بخس. خیلی برای پیغمبر جای به اصطلاح تعجب بود که پیغمبر خدا رو فروختن، یعنی
خیلی سنگینه.
بله. هنوز ما خیلی به عمق مسئله تو شرایط اون موقع نیستیم. بازار بردگان یعنی چی؟ قیمت گذاری یعنی چی؟ این قیمت بده اون قیمت بده تو مزایده، هر کدام ببرن این عبد اونها خواهد شد. اینها رو هنوز ما واقعش تو مسئله وارد نیستیم. حالا اینجا میفرماید لأنهم لم یکونوا اهلا له، اینها این برادرها اهل برای ابتلا نبودن.
یعنی برای اینکه مبتلا باشی باید اهل باشی،
اهلیت میخواد خود ابتلا. لذا تعبیر این است که البلاء للولا، بلا برای اهل ولایته. لذا تعبیر این است، اینجوری نیستش که هر کی اهل ولایت شد مبتلا بشود.
بله
اینجوری نیست، این قاعده این گونه نیستش که هر کی اهل ولا شد حتما مبتلا بشود، اما ابتلا هم مربوط به اهل ولا هست. که این قاعده که ابتلا برای برگرداندن به سوی حق است برای اونهایی که کوتاهی داشتن، و برای بردن بالاتر است برای کسانی که اهل حق هستن، یعنی با خدا رابطهشون قوی است، بالاتر میخوان برن، مثل ابراهیم خلیل، مثل انبیای گرامی، مثل اولیای گرامی. پس این تعبیر لا کل بدن یصلح لبلیت، هر وجودی که صلاحیت ندارد تا مورد ابتلا و بلای حق قرار بگیرد، اونم بلای اینجوری. البته بعضی از ابتلاعات مثل بلای مثلا اون عذاب هست که او دیگه ابتلا و آزمایش نیست، او دیگه بحث عذاب الهی است که بر اقوامی که دیگه جای هدایت ندارن نازل می شود، اونجا دیگه عقاب است. اما در اینجا ابتلا هست، ابتلا یعنی آزمایش، آزمایش کردن برای کسانی هستن که صالحن برای کمالات، لذا یا تطهیر براشون که گناهاشون بخشیده بشود، اون موانعشون ریخته بشود، یا ترفیع است که بالا برن،
رشدشون
بشه. پس این لا کل بدن یصلح لبلیت، هر کسی این صلاحیتو نداره. خب اینم یه نکته بود. یه نکته دیگر این هستش که خیلی از وقایع که اتفاق میفته ما یه توقعی ازش داریم، ولی اونی که تو نظام الهی هست غیر از اونیست که ما توقع داریم. ما یه کاری رو میکنیم دنبال این هستیم که نتیجهش فلان نتیجه باشه، ولی این گونه نیستش که هر کاری که ما انجام میدیم نتیجهش هم همونجوری باشه که دلخواه ماه. گاهی اون امر الهی، غلبه امر الهی و صلاحی که خدای سبحان در این میبیند جور دیگری قرار میده. لذا برادرها یوسف رو انداختن تو چاه که این از اثرش به صلاح یک اثر یا نابود بشود یا اثری مهم از او باقی نماند، اما خلاف اراده برادرها چی شد؟
اصلا یه چیز دیگه شد،
اصلا یک مطرح شد با همین در چاه افتادن. یا در جای دیگری مثلا موسی رو، مادر موسی انداخت تو آب، اما به دست آسیه افتاد، آسیه رفته اونجا تو آب مثلا تفریح داشته باشد، اون مثلا فرزند رو از آب میگیرد و اون موسی رو از آب. یا انواع انداختن ابراهیم رو در آتش تا بسوزد، اما همون ابراهیم سلام الله آتش سبب معروفیت ابراهیم و گلست. اینجور نیستش که ما هم، این برای ما هم این گونه است که هر کاری که میکنیم فکر کنیم همون نتیجهی که مترتبه حتما باید اون نتیجه دنبالش بیاد، و اگر نشه پس فکر کنیم عمل ما باطل است. نه، عمل باطل نشده،
نتیجه اون چیزی میشود که او میخواهد.
این تسلیم شدن به این که باید اقدام کرد، کوشش کرد، اما به نتیجهی که او میدهد راضی بود. این زیباییش این میشه که آدم بگه خدای تو به من امر کردی من عمل انجام بدهم، اما نتیجه برای این عمل اونیست که تو اراده میکنی، نه اونی که من به نظرم میرسه باید محقق بشود. اگر انسان به این حالت رسید تسلیم اراده الهی شده، اینجا وقت بهش سخت نمیگذره. حتی اگر نتیجه سخت باشد برای او سخت نمی، چون میدونه اراده الهی از اب رحیم، از پدر مهربان به انسان خدا مهربان تر است. پس نتیجه‌ای که داره میاره در جهت حتما کمال این است. با این نگاه انسان در یک آسایشی قرار میگیره. البته حرف زدن راحته، اما به نتیجه رسیدن لذا باید دنبال نشانه ها رو گرفت، نشانه ها رو باید پیگیری کرد. این پیگیری نشانه ها یعنی همین که نشانه های اراده الهی رو در نتایج دید. این یه نکته بود که از تتمه‌ای که از به اصطلاح آیه 19 بود. در خدمت آیه 20 هستیم. در آیه 20 میفرماید که و شراوه به ثمن بخس دراهم معدودت و کانوا فیه من الزاهدین. این آیه شریفه برای اهل به اصطلاح اخلاق و ذوق و ارتباط با خدا خیلی این آیه بشارت ها داشته. لذا تو این آیه خیلی حرف های زیبایی زده شده. با اینکه به ظاهر آیه یه آیه است که میفرماید که اینها فروختن یوسف را به ثمن بخسن،
بهای اندک.
بخس ثمن یعنی قیمت، بخس یعنی قیمت از حد قیمتی که این داشته خیلی پایین تر. یعنی مثل این که میگن که مفت فروخت، این مفت فروختن همون ثمن بخسه که قیمت او نیست. طرف حالا مثلا یه چیزی رو احتیاج دارد، یه دفعه چوب حراج میزنه بهش و هر قیمتی که خریدن میفروشه، چون اینها اصلا قیمت رو کم گفتن. این قیمت کم گفتن از این جهت بود میخواستن از دست یوسف راحت بشن.
این واقعا دنبال پولش نبودن؟
نه، یعنی این احتیاج به پول نبود. حتی شاید میدانستن که این پول حرام است، چون یوسف عبد نبوده. این رو میدانستن، چون اینها فرزند انبیا بودن، میدانستن که این پول برای اونها حلال هم نیست. نمیخواستن پولی بگیرن که حالا در قرآن ندارد که این پول رو چه کردن و در روایات هم وارد نشده که این پول رو چه کردن، اما به نظر میاد که اینها احتیاج به این پول نداشتن. خانواده یعقوب خانواده متمکنی بودن، از جهت چوپانی و از جهت گوسفند و مال و ملان کم نداشتن که به این پول احتیاج، لذا میخواستن از دست یوسف راحت. من فکر میکنم شاید کم گفتن این پول حتی تو این جهت میخواستن یک دق و دلی که از یوسف داشتن، که یوسف عزیز بود در منظر پدر، تحقیرش بکنن با کم فروختن.
که تو همینقدر میارزی مثلا،
یعنی این حتی تو این که تو اینجور یه نوع تحقیری بود که دلشون خنکش بشه که اینو به این قیمت، یعنی اگر قرار بود قیمتی داشته باشه قیمتش اینه. این خودش یه تحقیر دیگری برای یوسف در نظر اینها بود که یوسف رو به این گونه هم میخواستن ازش راحت شن که این بدن بره نماند، هر جوری شده بخرن اینها. یعنی اینجور با اینکه یوسف صاحب کمالات بود، اما اونها هم احتیاط میکردن در خریدن، چون میدیدن قیافه این برده به بردگی نمیخورد و رابطه اینها و حال اینها هم یه نوع رابطه‌ای نبود که برای اینها قوت قلب بیاره که این، لذا اونها هم خیلی رغبت در خریدن نداشتند. همین ها باعث می‌شد که هم از جانب خریدار هم از جانب فروشنده قیمت یه ثمن بخسی باشد، که این ثمن بخس رو حالا عرض خواهیم کرد. و کانو فیه و دراه من معدوده، که قابل شمارش بود. درهم رو وقتی که به اصطلاح تعدادش زیاد از 40 به بالا باشه با وزن میدادن، یعنی وزن میکردن میدادن،
چون حوصله شمردن
دیگه، شمردن اینقدر ارزش نداشت. آره. لذا کمتر از 40 رو میشمردن، وقتی بالاتر از 40 میشد میگفتن اینا رو وزن میکردن، که در حقیقت تو کیسه بود، هر کیسه ای حساب میکردن که این کیسه اینقدر. لذا اینجا داره دراهم معدوده شمارش شده، معلوم میشه که کمتر از 40 بوده، که در روایت هم نقل شده که حدوداً 20 یا 18 یا 22 سه نقل آمده 18 درهم مشهوره یا 20 درهم این رو فروختن.
پس همون ثمن بخس و هم این دراهم معدوده، یعنی
خیلی خواستن تحقیر باشه توش و کم باشه. و کانو فیه من الزاهدین، و این فروشندگان فیه من الزاهدین. این تعبیر زهد نسبت به چیزی است که انسان وقتی یه چیزی رو داره از تصرفش خارج میکنه، خارج از تصرف میکنه اختیارن، این میشه زهد. یه موقع است انسان کم رغبت به چیزیه، اینو نمیگن زهد، میگن زهد اونجایی است که انسان از تصرفش خارج میکنه یه چیزی رو، یعنی میخواد مثلا فلان مالو داره صدقه میده که تا از
انفاق بکنه.
این یه خانه داره میگه من اینو نمیخوام، مثلا میده به کسی، مثلا بله. مالی دارد. این زهد تعبیر این است که بی‌رغبتی به وقتی به حدی میرسد که از تصرف اون رو خارج میکند میشه زهد. البته به بیرغبتی هم اطلاق زهد شده، اما اطلاق نهاییش اونجاست که از تصرفش کلن خالی. لذا اینها نسبت به یوسف اینقدر بیرغبت بودن که یوسف را از تصرف خودشون که فکر مثلا اونا فکر میکردن ملک یوسفه خارج کردن با کمال بیرغبتی. گاهی انسان نسبت به آخرت زاهده، گاهی انسان نسبت به دنیا زاهده.
به آخرت زاهده
یعنی اعمال صالح که در مثلا رصدش قرار میگیره میتونه انجام بده،
انجام نمیده،
زاهده به آخرت، نمیخواد،
بی تفاوته،
بی میل به آخرته، با اینکه تحت تصرفش قرار گرفته. اون چیزی که تحت تصرف قرار نگیره زهد به اون نمیگن، حتما با تحت تصرف باشد که از تصرفش خارج بکنه، این میشه زهد. حالا چه به دنیا باشد میگن زاهد سر دنیا، چه به نسبت لذا این که فیه هم آمده در اینجا و کانو فیه من از زاهدین، یعنی من از زاهدین فیه، این فیه که آمده میگن زهد با فی وقتی به صلا متعدی بشود در عربی یعنی کمال بیرغبتی. این فی که آمده میتونست بگه کانو من از زاهدین، اما کانو فیه من از زاهدین در تعبیر آمده وقتی با فیه میشه این تعبیر این است که شدت بیرغبتیه. این هم یه نکته که نسبت به یوسف خدا داره حال اینها رو که بیان میکنه نشون میده کمال بیرغبتی رو به یوسف داشتن، یعنی براشون پول مهم نبود، براشون این سرنوشت یوسف مهم نبود، کاملا از او دل کنده بودن که میخواستن هر جوری شده، چون به قتلش راضی شده بودن اینها دیگه، به این مرتبه معلوم میشه که کمال بیرغبتی رو دارن. خب اینم وقتی که فروختن چون میخواستن نشون بدن قیمتش کمه، نشون گفتن که این گریز پاس فرار میکند، لذا خود این فرار بودن میخواستن تحقیر کنن یوسف رو که نکنه از کاروان برگرده
که اونا هم سفتر بگیرن و سختر بگیرن.
به کاروان گفتن که به اون خریدار که این اولا اهل فرار است، ثانیا این غیر از اهل فرار اهل سرقت است، تهمت سرقت رو به یوسف زدن. لذا وقتی کاروان این رو خرید اون شخص این رو دستور دادن به اون مرکبی که بنا بود سوارش باشه ببندن و یک غلام بد اخلاقی رو هم بالا سرش گذاشتن که این راحت نباشد که قصد سرقت یا فرار به سرش بزنند. اینم شدت در فروش یوسف. اینا همه نسبت اعمالی است که برادران یوسف با یوسف کردن که این رو کاروان خریدن. اما منتها کم کم تو این مسیر کاروان دیدن که به وجود این و برکت وجود این برکاتی میاد، کم کم تفاوت کرد نگاه، ولی کن یوسف خودش رو معرفی نکرد. اما در وقتی که یوسف مالک میخواست این رو بفروشه در بازار مصر، وقتی که فروخت به یه قیمته چون اونجا به مزایده گذاشتن این رو آوردن تو مسیر، حالا اتفاقاتی افتاده، وقایع نقل شده، ما دیگه خیلی رو اونها دقت نمی کنیم که زودتر به مقصودمون برسیم. وقتی تو بازار مصر آوردن آوازه یوسف از قبل پیچیده بود، چون 3-4 روز اینا در مصر بودن تا قبل بعدن این به اصطلاح از جهت خستگی سفر از به اصطلاح بدن بردگان در بیا تا آماده بشن برای آب، رنگ و آبشون برگرده تا قیمت ها بالاتر بره. وقتی که در بازار عرضه کردن خب قیمت گذاری شروع شد، مزایده شد. من خیلی برام سخته که بیان این که پیغمبری لطیف، صدیق، از مخلصین،
زیبا،
لطیف با این به اصطلاح همه کمالات تو بازار جلو چشم مردم عرضه بشود و هی یکی بگه این قیمت، دیگری قیمتی دیگری بگه. میدانید که اگر به هر قیمتی فروخته میشد تحت رقیت و بندگی اون خانواده قرار می گرفت، یعنی سرپرستی این نوجوان از این دهان به اون دهان، از این خانواده به اون خانواده با قیمتهایی که می دادند منتقل می شد. این خدای سبحان چقدر صبر دارد، چقدر صبر دارد بنده مخلصی مثل یوسف رو اینجوری معامله بکنن، این بگه من میخوام، اون بگه من میخوام، اون بگه من میخوام. درسته که برادرها بی رغبتی نشون دادن و فروختن، اما مورد رغبت قرار گرفت در فروش در بازار بردگان و لذا اونجا دارد که عزیز مصر بالاترین پیشنهاد رو داد. حالا وقایعی نقل میکنن، بعضیشون خبر آحاد است و خیلی نمیشه مستندات رو دقیق آورد، ما دیگه اونها رو نقل نمیکنیم. عزیز مصر اونجا بالاخره قیمتی که بیان میکند غلبه میکند بر قیمتها و به اون قیمت فروخته میشود و مالک وقتی که میاد برای گرفتن پول، یوسف به او یه بیانی دارد که مالک من یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم هستم و این پول حلال نیست برای تو اگر بخواید بگید من حرم. لذا اون هم میگه این سریست بین من و تو و جایی هم نقل نکنی. و این مالک میاد پیش عزیز مصر میگه من چون تحت حاکمیت شما دائما دارم تجارت میکنم و خلاصه نمیخوام اون نمک خورده باشم نمکدان بشکنم، چون شما بالاخره این رو خریدید، من این رو به همون قیمتی که پول دادم فقط از شما میگیرم، 20 درهمی که دادم اون پولی که قرار شد تو مزایده من نمیخوام، با اینکه پول کلانی بود گفت من نمیخوام و این رو به همون مقدار میگیرم. نگفت چرا، چون قرار نبود این سر آشکار بشود، اما بین خودش و یوسف این آشکار شد و مالک تبعیت کرد، پول رو نگرفت، چون میدانست این پول اینا همه کمالاتی است که از قبل یوسف به کسانی که مرتبط با او هستند میرسد. خلاصه مالک از یوسف با اون دعا جدا شد که دعا کرد برای مالک که بچه دار بشود و فرزندان زیادی هم خدا به مالک داد. حالا این بحث شراه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین، این رو ازش انتقالات زیادی اولیاء الهی استفاده کردند، هم برای خود یوسف، یه نقلیست برای یوسف که این نقل رو با اینکه شاید قابل خدشه باشد اما درس اخلاقیشون قابل استفاده است، بنابر این که انتصابم داشته باشد ما نقل میکنیم با انتصابش، حتی ممکنه نسبت به یوسف صحیح نباشد اما اصل مسئله قابل یک نگاه اخلاقی است. میگن یه روز یوسف خودش رو تو آینه نگاه کرد در اون کودکی، بعد تو آینه وقتی نگاه کرد زیبایی خودش رو دیده بود، گفته بود اگر من برده بودم قرار بود من رو مثلا قیمت بذارن چه قیمتی میگذاشتم. یه بار خودش رو تو آینه دیده بود، این نقله، اینجوری روایتی نیست، اما
با زیبایی چند
میارزم. یعنی یک خلاصه این نگاهی که کرده بود، خدای سبحان همین نگاه کودکانه رو در وجود او به 20 درهم خرید و فروش شد که بهش بگن که خلاصه اگر قرار باشه قیمت بگذارن گاهی به شرشراه و به سمنن بخصه در آهمه. عرض کردم این نقل روایی نیست، اما بله. چی هستش که آدم گاهی آدم خودش رو تو آینه میبینه میگه منم ببین چه کسی هستم، گاهی شهرتی پیدا کرده فکر کنه ببین منم چه کسی هستم، یا یه جایی کاری دارد فکر کنه اگه این نباشه کار حتما رو زمین میمونه دیگه. همه اینها گاهی خدای سبحان مریضش میکنه، میفته زمین مدتی نیست، بعد اون کارم به خوبی بهتر از وقتی که این بود میچرخه
که بفهمه
کار دست کسی دیگریه. ببینید اینا مهمه ها، نکته اخلاقیش مهمه، هرچند نقل میگم روایت نیست اما به عنوان یه استفاده قابل استفاده. بله. بعضیا در حقیقت در رابطه با این مسئله نکات دیگری رو فرمودن، میگن ما اگر بخوایم بهش رو در مقابل عمل ما بدند، بهش در مقابل عمل ما چه قیمتی پیدا میکنه؟ یعنی ما عمل ما اگر بخواد باشه در مقابلش ثمن بخس است، این واقعا بهش به عمل ما نسبتی پیدا نمی، بهش که محل لقای الهی است، محل قرب الالله است. از این طرف تعبیر دیگری دارن، اینا رو تونتون میگم که خیلی مکسوش نکنیم، که واقعا اگر بخوان بهش رو در مقابل عمل ما بدهند هیچ عمل ما لیاقت دادن بهش رو ندارد. از این نکته دیگر این است که برادران یوسف دشمن یوسف بودن، یوسف رو فروختن چون دشمنش بودن.
بله.
با اینکه برادر بودن اما دشمنش بودن. به ثمن بخس فروختن اونها تعجب ندارد، تعجب از این است که ما خودمون رو دوست داریم، ما نفسمون رو دوست داریم، با اینکه نفسمون رو دوست داریم و خدا هم یک خریدار پا به کار و نقد برای نفس ماست، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم و ان لهم الجنه، یه خریدار دائم است، پا به کار، آماده نقد، اما ما نفسمون رو میفروشیم به کی؟ با اینکه دوستش داریم. به اعدا عدو بکلتی اعدا عدو بک نفس کلتی بین جنبیک، به کی میفروشیم؟ به نفس امارمون میفروشیم حقیقت خودمون رو. به چی میفروشین؟
ثمن بخس.
به ثمن بخس. میگه تعجب نکنید که یوسف رو برادر رو فروختن به ثمن بخس، دشمنش بودن، میخواستن از دستش راحت شن. ما خودمون رو دوست داریم، خودمون برامون عزیزه، از یک طرف یه مشتری در حقیقت پابکاری داریم که به اعلی قیمت میخواد ما رو بخره، که به ان الله مول جنه، میخواد بهش رو در مقابل قیمت. تازه میگه بهش قیمت ابدان شماست، تعبیر امیر مومنا لا تبیعوها به کمتر از این، بهش قیمت ابدان شماست،
قیمت بدنها و جسم ماست،
قیمت جان شما خود خداست، لقای اوست، قرب اوست. به این قیمت عظیم ما نفسمون رو با همین معصیت ها که داریم میکنیم داریم میفروشیم، در مقابل اون خریداری که خداست، به یه خریداری که به ثمن بخس داره میخره میفروشیم، که دشمن ماست، که همون شیطان است، همون نفس اماره ماست، داریم میفروشیم به او. با هر عمل بدی که داریم میکنیم لذا سرزنش نکنیم برادران یوسف را، اول سرزنش رو به خودمون بکنیم که ما داریم بدتر از اون رو انجام میدیم و ارزانتر از اون داریم میفروشیم یه حقیقت گران قیمتی، چون جاهلی
قدر خودمون رو نمیدونیم.
اگر برادرای یوسف یوسف رو میشناختن وقتی رفتن خدمتش، وقتی که عزیز مصر شده نمیشناسنش، گن یا ایها العزیز لقد مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات. اینجا ببین عزیز رو حالا میشناسن عزیزه، نمیدونن یوسفه، میگن مسنا و اهلنا الضر،
به بیچارگی خودشون اعتراف میکنن.
در مقابل اون حقیقت عظیم خضوعشون این است که مسنا و اهلنا الضر، ما به بیچارگی افتادیم، جئنا ببضاعت مزجات، چیزی هم نداریم. بعد از او میخوان که بر ما رحم کن، یعنی به ما بده بدونه که اوفلن الکیل تصدق علینا فاوفلن، به ما بده، بخر ما رو با بیچارگیمون. یعنی ثمن بخشی که یوسف رو فروختن افتادن به این که به ثمن بخش بیان چکار بکنن، اینجور ناله و تضرع داشته باشن در مقابل یوسف. لذا تعبیر این است که تو بازار برد فروش ها که یوسف رو عرضه کردند، به خاطر همین این خدای سبحان جزای این کار و صبر یوسف رو این قرار داد که اهل مصر همه شدن بندگان یوسف. اگر یادتون باشه قصه ادامه پیدا میکند، دوران قحطی میشود، مردم ابتداءن با پول میان سال اول خرید گندم، سال دوم میان در حقیقت با جواهراتشون و اون چه که دارند گندم میخرن، سال سوم املاکشون رو میفروشن به یوسف، سال چهارم اونهایی که ثروتمندتر بودن عبیدی داشتن، امایی داشتن، اونها رو واگذار میکنن، سال پنجم و ششم فرزندانشون رو و سال ششم خودشون رو به یوسف گرو میگذاشتن که ما گروی این که به ما گندم بدهی. و بعد یوسف سلام الله علیه پس از جریان قحطی که دوران به سال راحت می شود، همه را آزاد کرد و همه اموالم هم بهشون برگرداند. اما این با نگاه توحیدی که یوسف یک موحدی است که داره این کارو میکنه، یک اصلاح عظیمی تو اون جریان ایجاد کرد، مردم رو به توحید راغب کرد. وجود یوسف در با این شدتی که در چا بیفته و بعد کاروان در بیارن و بعد بره تو بازار فروخته بشود، باعث میشود تمام مردم مصر از قحطی و اطراف مصر، نه فقط مصر، اطراف مصر از این قحطی نجات پیدا بکنن و بتونن این دوران قحطی رو به سر بکنن با تدبیر یوسف، تا جایی که همه جان و مال و زندگیشون رو همه رو به گرو برای یوسف گذاشتن. اما کریم این است که بعد از اینکه اینها رو گرفت، به خاطر اینکه اینها رو تو اون نظام تربیتی بر کمالشون برسونه، همه رو آزاد کرد و همه اموالم هم بهشون برگردوند و اینها رو تو نظام توحیدی سوق داد. لذا مردم مصر عمدتاً موحد شدن، یعنی از یه طریق عمل با اینکه دعوت میکرد، اما این طریق خیلی زود تو مردم تاثیر گذاشت.
حضرت یوسف با تدبیرش مردم رو سیر داد به سمت خداوند،
با اینکه دعوت به توحید هم میکرد، اما این دعوت به توحید رو اینجوری در حقیقت چکار کرد؟
سیره تربیتی حضرت بود
که با عمل. لذا هر کسی که هر جایی مشغول کاره، هر کسی که در هر جایی میتونه با سیره تربیتی عملی خودش مردم رو به اون توحید و اسلام و شیعه بودن و نظام الهی دعوت بکند و به اخلاق خوب مردم رو سیر و اینجوری باشد. لذا حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که شما مبلغ باشید، دعاتن للناس، مردم رو دعوت بکنید در حالی که صامتن خاموشید. بودن آخه چجور میشه بین خاموشی و دعوت؟ حضرت فرمودن که تو هر کمالی شما نفر اول باشید، تو هر خلق خوبی نفر اول باشید، تو احتیاجات مردم که احتیاج دارن به علم، به فن، به هر چی که احتیاج دارن شما بهترین باشید. اگر شما بهترین بودین، وقتی که مردم به شما رجوع میکنن به عنوان بهترین ها، میان میفهمن که این شیعه جعفر ابن ابی، یعنی رحم الله حضرت رحم الله جعفران، این شیعه جعفر است، امام صادق علیه السلام. با این طریق مردم رو به سمت کمال سوق بدین. خب تا اینجا لطایف دیگری مونده، اگر یه موقعی میخوایم سراغ، یا وقت هست که
یک دو نکته بفرمایید بعد انشاءالله.
یه نکته دیگر این است که هر قیمتی در مقابل یوسف ثمن بخش بود، یعنی اگر اینها به عالی ترین قیمت هم اینها میگفتن، یوسف صدیق است، قیمت ندارد، دنیا و آخرت هم قیمت یوسف نبود. لذا این ثمن بخش این نیستش که حتما بگیم چون 18 درهم بود ثمن بخش است. اگر میشد مثلا 100 دینار این خوب بود.
مثلا همون قیمت پیشنهادی عزیز مصر هم تو اون بازار اون هم ثمن بخش.
در مقابل حقیقت یوسف، لذا تعبیر پیغمبر این است که نبی است چگونه در حقیقت قابل خرید و فروش باشد. این نبی قیمت ندارد. دنیا و آخرت یک در حقیقت تجلی نبی است. همه دنیا و آخرت در کف نبی است. اسم اعظم در دست نبی است. این در حقیقت همه تدبیر عالم به واسطه وجود اوست. هر قیمتی در دنیا آخرت و هر مخلوق در دنیا آخرت به واسطه اراده اوست که محقق است و پابرجاست. این دقت بکنید که این پس هر ثمنی در مقابل او ثمن بخش است. اینم یه نکته. نکته دیگر این است که وقتی یوسف رو میخواستن این کاروان ببرن از کنار آب، یوسف به اون مالک گفت اجازه بده من از این به اصطلاح افرادی که منو فروختن خداحافظی بکنم. گفت آخه اینقدر با تو بد کردن، اینقدر رفتارشون با تو چی بوده؟ گفت نه من دوست دارم
خداحافظی. قبل از اون بازار اصلی،
قبل از بازار اصلی. نکته ها که میخوام نکته بگیم که عبور کنیم، یه خود جاش زودتر بود، دارد که آمد با دستان اینا رو بوسه میزد و این کودک نوجوان 9 ساله خداحافظی میکرد از اینها. بعد مالک بهش گفت آخه تو این همه با تو بدی کردن، این همه تو رو تحقیر کردن، حالا اون که نمیدونست اینا برادرشن،
بله،
یعنی چطور حالا وقت خداحافظی مثلا تو با این مهربانی، با این حال؟ ببینید اینا اتمام حجت اولیای الهی است که اگر تو درون اینها باز راهی برای این که این وجود منقلب بشود، راه باز مونده باشه،
اگه راهی هست دلشون نرم بشه، این
آخرین لحظات اینا ببینید کدورت میاره وقتی که هرچی دورتر بشه گناه، هرچی بماند کدورتش بیشتر میشود. لذا دارد که دستا اینا رو میبوسید و از اینها خداحافظی میکرد و اینها، هرچند دل اونها در اونجا نرمی نشد که برگردند، ظاهرش این است که چیزی پیش نیامد. اما وقتی ازش پرسیدن گفت من درونم نسبت به اینها در حقیقت مهربان است. گفت آخه تو چرا این تعبیری که ما میگیم از کوزه همون برون تراوت، که در روز وجود من وجود مهربانی بود که در آخرین لحظات هم با همه بدی هایی که ناکر بودن دلم نمیمد با خداحافظیم خداحافظی به صلاح این گونه نباشد. اینم یه نکته بود. یه نکته دیگر این است که میگن عجیبی نبود که یوسف رو به ثمن بخش فروخته. اینم خیلی نکته لطیف. عجیب این بود که اینهایی که خریدن به ثمن بخس چجوری اینو به چنگ آوردن. این چقدر زیباست. یعنی یه موقع از آدم نمیشناسه، جاهله، یه چیزی به ثمن بخس میفروشه.
بله.
یه بچه هست خلاصه میده، یه طلا دستشه، بهش میگن آب نبات میکی رو بهت میدیم، اونو بده، میده. عجیب این است که یک کالای گران قیمت، یه حقیقت گران قدر با یه قیمت کمی دست کسی بیاد.
یعنی خودش خیلی نکته مهم،
خیلی زیبا که تو دنیا خدا با ما از این کار آگاهی میکند. یه چیز گران قیمت رو سر راه ما قرار میده به راحت ترین راه، به ساده ترین، ولی ما قدر نمیدونیم چون راحت به دست آوردیم. این نکته که این گونه نیستش که همیشه اگر انسان یه چیز خیلی عظیمی رو میخواد حتما باید پول عظیمی سرمایه گذاری براش
هزینه زیادی باید بپردازه،
گاهی پول سبکی رو کمی رو سرمایه گذاری کرده ولی یه چیز عظیمی خدا برای او روزی کرده. این نکتهش خیلی زیباست که اعمال ما گاهی ساده است و سبک، اما نتیجه‌ای که در رابطه با خدا بر او مترتب میشه غیر قابل تصوره. از اون نتیجه، اون نتیجه مرتبط با بی‌نهایته، از اونجا نشأت گرفته. لذا میگن اعمال کوچیکتون، هیچ عملی رو در تو با خدا کوچک نشمرید، چون این عمل مرتبط با او میشود. این ثمن بختی که گاهی داریم، وقتی که اگر با بخوان وقت ما رو نسبت به عباداتی که کردیم قیمت گذاری بکنن، بگن آقا شما روزی 1 ساعت عبادت کردید، نمازتون رو، نمیدونم کاراتون همه رو، پولایی که خرج کردید، روزهایی که گرفتید، همه رو بخوان اجرتش رو بدن. چی میشه؟ پول یه در حقیقت چشم ما نمیشه که نصف دیه ماست. پول یه دست و انگشت ما گاهی نمیشه. همه اینها رو اگه بخوان تو عمر ما بخوان دیهش رو بدن، قیمتش رو بدن. ولی خدای سبحان همین رو یه ابدیت در قبالش میده. ثمن بخس این عمل، اما ابدیت در قبال این داده میشود. این یوسف رو به اون کاروان خدا هدیه کرد. این یوسف رو به دست آوردن با ثمن بخس. پس میگه تعجب از اونا نیست که ارزان فروختن. تعجب این است که یه چیز حقیقت گرانقدری ارزان به دست آمد، به چنگ آمد برای اینها. اینم یه نکته
خیلی جالب،
خیلی لطیف. اینا لطیفه، هر کدومش یه لطافتایی داره که اگر آدم تو کنهش بره این لطافتا. یه نکته دیگر هم باز من عرض بکنم که پیغمبر تشریف می‌بردن، این نقل، حالا بالاخره نقل خلاف نیست از جهته، ولی یه نقل، بالاخره پیغمبر تشریف می‌بردن برای مسجد برای نماز، بچه ها ریختن دورش رو که خلاصه به ما سواری بده، مثلا شما چی کنه، بچه های حالا مهاجر و انصار. پیغمبرم وایساده باهاشون بازی میکنه و اینا. بلال دید پیغمبر دیر شده وقت نماز، آمدن خلاصه تورا که ببینن پیغمبر کجا گیر کرده و اینا، دید بچه ها ولش نمیکنن. بعد به بلال بلال به پیغمبر عرض کرد که آقا مثلا نماز وقت، گفت من اینکه دل این بچه ها رو بشکنم، از اینکه تا تأخیر در وقت نماز بشه، دل اینا رو دلم نیاد بشکنم که اینها رو رها کنم. برو ببین چیزی پیدا میکنی که بیاریم مثلا به بچه ها بدیم، دست از ما بردارم. بلالم رفته بود از خانه پیغمبر، گشت 8 تا گردو پیدا کرده بود. بعد آورد پیغمبر فرمود بچه ها که بچه ها، این حالا تعبیر تو نقل شده، ما زبان ما نمیچرخه، شطرتون رو به 8 گردو میفروشین. بچه ها قبول کردن اونجا که،
یعنی من برم عوض شما این 8 گردو
فروختن، 8 گردو رو گرفتن پیغمبر رو رها کنن، خاطرشون رو فروختن به بلال، یعنی در حقیقت به 8 گردو. اینجا دارد که پیغمبر فرمود که رحم الله اخی یوسف، خدا رحمت کند، برادرم یوسف رو به ثمن بخس فروختن، اما من رو به 8 گردو فروختن. یعنی بچه ها چون نمیشناسن، دقت میکنید،
همون جهل اینجا هم
ما میاد. وقتی نمیشناسیم، لحظه لحظه های عمر ما در مقابل ابدیت میخواد ابدیت رو ایجاد کند. ببینید اگر به ما میگفتن که این مقدار 80 سال وقت دارید شما یه ابدیت رو بسازید، 20 سال میتونید کار بکنید، عمری از این بخورید، چجور حاضر بودیم به مقداری که این 20 سال زحمت بکشیم اون بی نهایت عمر رو میتونستیم بهرمند باشیم؟ به مقدار این ممکنه سبک کار کنیم، سبک بهره مند، ولی یه ابدیت 20 سال در چقدر تو هر لحظه تلاش جا داشت. چون نمیشناسیم راحت داریم از لحظه لحظه هامون که عمر ابدیت رو در وجود ما میخواد بسازه به راحتی داریم میگذریم. ببینید این نگاه، چون جاهلیم به راحتی میگذریم. لذا تعبیر روایت دارد اگر یوسف حقیقتش آشکار میشد، نه فروشندگان جرأت فروختن داشتن، نه خریداران طاقت خرید داشتن. حقیقت یوسفی اگر تجلی میکرد، یعنی جهل نبود،
همش معرفت بود.
اگر میفهمیدن دارن چیکار، جرأت خرید و فروش نسبت به یوسف نبود، یعنی جرأت نبود، از جهت وجودی عظمت رو که میدیدن هیچ کسی تو خیالش هم این خطور نمیکرد که من خریدار یوسف باشم یا او بگه من فروشنده یوسف، چه برسه بگیم به ثمن بخس باشد. ما نسبت به عمرمون، حقیقت و جانمون که یوسف وجود ماست، یوسف وجود ما جان ماست، به ثمن بخس داریم میفروشیمش، چون نمیشناسیم. جهل ما باعث شده که این ثمن بخس از دست ما این رو خارج بکنه و محرومیت برای ما ایجاد کرده. لذا اگر این قصه رو با این نگاه ببینیم، تعبیر انفسی هم پیدا میکند که یوسف وجودمون رو داریم به ثمن بخس میفروشیم. لذا نگاه نکنیم فعل برادران رو تخطئه بکنیم، اول به خودمون نگاه بکنیم که ببینیم چجوری داریم این رو از دست میدیم.
بسیار خوب. بازم میگم یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست، نفرین اگر تو را به تمام جهان دهم. انشالله قدر یوسف وجودمون رو همه بدونیم و انشالله این نکات تربیتی که آقای عابدینی گفتن تو لحظه لحظه زندگی انشالله نصب العین ما قرار بگیره و جل چشممون باشه انشالله. خیلی خوب، باید خداحافظی بکنیم. تلاوت آیات نورانی کلام و قرار امروزمون صفحه 240 قرآن کریم بود. انشالله دوستان خودشون تلاوت خواهند کرد و از ثواب و برکات تلاوت انشالله بهره‌مند خواهند شد. اما دلم میخواد انتهای برنامه امروز، حسن ختام برنامه امروز ما، مژده‌ای باشه به همه دوستان عزیز که با کمال افتخار حاجی آبدینی اعلام بکنم که ما امروز اولین گروه زائرین عتبات عالیات ما از شهر مقدس قم عازم نجف اشرف خواهند شد و انشاءالله صحن و سرای امیر مؤمنان و بعد هم انشاءالله کربلای معلا کاظم این سامرا رو زیارت خواهند کرد، انشاءالله گوارای وجود همشون باشه. همینجا تشکر میکنم و قدردانی میکنم از همه دوستان عزیزی که دست به دست هم دادن و این فرصت رو برای اولین گروه زائران اعزامی فراهم کردن. انشاءالله دور دوم قرعه کشیمون رو نفرات رو اعلام خواهیم کرد بعدن و از طریق سایت هم میتونید پیگیر باشید اخبار اعزام زائرین عزیز رو. حاجی آبدینی اگر نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه دعا بکنید و انشالله خداحافظی بکنید.
من دلم نمیخواست که صحبت من طول بکشه به طوری که از قرائت قرآن در به اصطلاح اون جلسه محروم بشیم که دوستان مجبور شدن خودشون این خودم باز عذرخواهی میکنم از دوستان، شاید از وقت از دستم خارج شده. از خدای سبحان میخواییم که به همه ما توفیق محبت اهل بیت علیهم السلام رو بدهد، توفیق شناخت و ارتباط با اونها رو بده، توفیق شناخت حقیقت قرآن رو به ما بده که راحت از دست ندیم. جهل ما خیلی محرومیت برای ما آورده، انشاءالله خدای سبحان جهل رو از وجود ما ریشه‌کن بکند، این کشور ما رو به دست صاحبش انشاءالله با عزت برساند و دشمنانش رو انشاءالله نابود بگرداند
انشاءالله. ظاهرا دوستان پخش زحمت کشیدن، یک دو دقیقه به ما فرصت دادن. اگر بخوایم بهترین استفاده رو از این یک دو دقیقه بکنیم، این هفته ما قرار هست از مرحوم ملا هادی سبزواری یاد بکنیم. شنیدن از مرحوم ملا هادی سبزواری، این علامه بزرگوار از زبان شما، قطعا لطف دیگه ایده.
خدا رحمت کند حاجی سبزواری رو، نشون دهنده این که در کمال علم میشه کاملا متواضع بود رو مرحوم حاجی سبزواری به نمایش گذاشتن. از جمله این خیلی روش تربیتی خوبی است، بخصوص برای کسانی که یک کمال ویژه‌ای دارن، مثل علم یا مقامی دارن. مرحوم حاجی سبزواری به صورت غریب مسافرت کرده بودن به کرمان. در اونجا میرن در کرمان، از خادم مدرسه علمیه‌ای تقاضا میکنن که یه جایی بهشون بدن، میگن نه امکان نداره، یه میگه دخمه بدید من کمک میکنم بهتون در کار مدرسه. 4 سال در اون مدرسه خادم مدرسه میشه، نمیشناختنش، به طوری که سر کلاس ها درس ایشون منظومه ایشون تدریس میشده، شعرهای حاجی رو میخوندن تو اونجا،
منظومه خودش
رو اونجا میخوندن و ایشون میشنید و طلبها اینو زمزمه داشتن. اما حاجی به عنوان خدمتکار تو اونجا 4 سال
گمنام
خدمت میکرد، در اونجا به طلبها خدمت میکرد. این خدمت و حاجی خیلی سخی بود، به طوری که هرچی که داشت معمولا صدقه میداد، بعضش بد نبود ولی خیلی اهل صدقه، به طوری که یک کسی گفتش که اگر شما اهل صدقه چرا همه رو ندید، گفت اون حق زن و فرزندم رو نگه داشتم ولی برای خودم هیچی نگه نداشتم. این نگاه که عالم این گونه اهل تواضع باشد، در نگاه حاجی سبزواری که بعد از این که معلوم می شود این حاجی سبزواری است، از اونجا بساطش رو جمع میکنه و برمیگرده و نمیماند. برای ماها دورانی رو میطلبد، هر کسی که عنوانی پیدا میکند، علمی پیدا میکند، مقامی پیدا میکند، چنانچه برای یوسف چاه و زندان سازنده بود، بردگی سازنده بود، برای ماها دوران تواضع حتما سازندگی دارد که یه جای انسان کاری بکند که حال تواضع شدیدتر باشد تا خدای نکرده شیطان در وجودش تصرف نکند.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی آبدینی، خیلی ممنون از توجه همراهی دوستان نازنینمون. انشاءالله فردا هم با حضور حاجی قرائتی خدمت رو خواهیم رسید، دعوت میکنم ما رو همراهی بکنید. از طرف شما و از طرف خودم به همه زائران کربلای معلا که امروز عازم هستند التماس دعای ویژه میگم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میکنیم به پیامبر مهربانی ها محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. متشکرم از شما.
اصلا استان خراسان شمالی شهرستان شیروان عازم هستم برای سفر کربلا معلا و از همتون تقدیر و تشکر میکنم که این برنامه رو هماهنگ کردین و ما به لطف خدا تو این سفر اسم در اومد و به سمت کربلا داریم میریم.
از استان فارس شهرستان شیراز اومدیم. واقعیتش حسی که ما داریم قابل وصف نیست.
استحارمونی که بالاخره خود امام حسین امضا کرده، دعوتنامه کرده و بدون دعوت نبریم، مشخصا یه استحار عجیبی است.
این سفر و این توفیق نصیبم شده، بسیار بسیار خدا را شاکرم. به حال و هوای دیگری بر من مستولی شده که من واقعا خودم در پوست خودم نمیگنجم.
گفتم که آقا جان خیلی دلم میخواد کربلا بیام، اما قسمتم نمیشه، لابد لیاقت ندارم، سعادت ندارم. تا چند روز قبل وقتی که زنگ زدن و گفتن گذرنامه، اصلا خودم رو نمیشناختم و باورم نمیشد که آقا به این زودی حرف منو شنیده باشه.
بگیری دستم و کنی منو سوار میشه آقا. اول نامه رو هم امام حسین برایتون نوشته، هم حضرت معصومه سلام الله علیها، هم امام رضا. خوش به حالتون، مهمونای ویژه امام حسین هستید. دفعه اولیه که میخواد برید گنبد بارگاه ارباب رو ببینید. قسم دلات و شکسته ایشه رو برای حرم آمزا میکنم، ولی برای همه معصومی هست. اونجاست طبیبی که ندارد نوبت، هر دل که شکسته تر بود پیش دارد.